ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگر در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی قطعی است. به گفته ذبیح‌الله خداییان، آقای جلالی به اتهامات متعدد محکوم شده و این حکم در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفته و اجرا خواهد شد. او با رد تابعیت سوئدی آقای جلالی گفت وی شهروند ایران است و سوئد پس از بازداشت وی در جمهوری اسلامی به او شهروندی سوئدی اعطا کرده است. دکتر احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه و شهروند سوئد اردیبهشت 95 به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود که توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. دکتر جلالی در دادگاه توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. این شخصیت علمی و خانواده‌اش این اتهامات را رد کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای شفاف عمل نمی‌کند. رافائل گروسی که در یک کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا صحبت می‌کرد در این حال تأکید نمود که نسبت به دستیابی تهران و قدرت‌های بین‌المللی به یک توافق امیدوار است.
The situation does not look very good. Iran is, for the time being, has not been forthcoming.
رافائل گروسی میگوید نمیخواهد که تصویری سراسر منفی ارائه دهد، اما به گفته او اوضاع خوب نیست و او حتی در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران هشدار داده که عدم شفافیت میتواند بر احیا و اجرای توافق هسته‌ای نیز اثر منفی داشته باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی به پرسش‌های باقی مانده از جمله درباره آثار اورانیوم غنی شده در اماکنی است که پیشتر درباره آن به دیدبان هسته‌ای ملل متحد اطلاع رسانی نکرده بود. بنابر توافق جمهوری اسلامی با دیدبان هسته‌ای ملل متحد، این همکاری باید تا خرداد به نتیجه برسد. دادگاه تجدید نظر بلژیک در شهر آنتورپ امروز حکم تجدید نظر سه متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر پایه این حکم که صدور نهایی آن 3 سال به طول انجامیده، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. امیر سعدونی قبلا به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 3 سال بر آن افزوده شد. بر اساس همین رأی تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شده است. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 میلادی در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. قبلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که حکم او را به رسمیت نمی شناسد، اما در مورد 3 متهم دیگر هیچ موضع‌گیری از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. شماری از زنان در کابل امروز در اعتراض به پوشش اجباری توسط طالبان در منطقه شهر نو کابل دست به اعتراض زدند. این زنان در این تظاهرات شعارهایی سر دادند.
تا
طالبان اخیراً به زنان هشدار داد در صورت سرپیچی از فرمان روبندی اجباری پدر یا نزدیکترین عضو مرد در خانواده آنها احضار و در نهایت زندانی یا از مشاغل دولتی اخراج می شوند.
بکتاش خمسه‌پور بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله شامگاهی. زمزمه های بازگشت به کالابرگ یا همان کوپن در سخنان دیشب ابراهیم رئیسی.
می دونیم که این سیستم کوپنی از سال 1360 شروع شد و بقایای اون تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. نتیجهش هم چیز درخشانی نبود. فساد در ایران گسترش پیدا کرد.
دادگاه تجدید نظر بلژیک حکم 3 تن از همدستان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق را داشتند، امروز برگزار کرد. از این دادگاه خبر می‌گیریم. اعتصاب قضای فرهاد میثمی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی وارد 4th روز خود شد.
حال عمومیش پیشش خوب نبوده، فشار خونش به شدت پایین بوده، یعنی 8/5، ضربان قلبش به 120 رسیده که خب این نشون دهنده اینه که میزان زیادی از مایعات بدنش رو از دست داده.
از آخرین تحولات میدانی نبرد در اوکراین هم خبر بود. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 شامگاه به وقت ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید برای جبران آزاد شدن قیمت نان به 9 دهک جامعه یارانه پرداخت خواهد شد. ابراهیم رئیسی شامگاه گذشته در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت تا زیر ساخت‌ها فراهم شود برای 1 تا 3 ماه 3 دهک اول جامعه تقریبا هر نفر 400,000 تومان دریافت می‌کنند و دهک‌های 4th تا 9th نیز هر نفر 300,000 تومان. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و از مهمترین نکات سیاست یارانه‌ای جدید دولت ابراهیم رئیسی از او پرسیدم. فریدون خاوند:
ما الان 77 میلیون یارانه بگیر داریم که 30% اونها یارانه 400,000 تومانی دریافت میکنن، 60% اونها یارانه 300,000 تومانی. آقای رئیسی گفته که برنامه ریزی شده که برای 2 ماه آینده به این شکل حمایت انجام. بعد طبق برنامه دولت این یارانه ها تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک. و نکته مهم اینه که یارانه پرداختی جدید جایگزین یارانه 45,500 تومانی قبلی میشه و همینطور جایگزین یارانه معیشتی قبلی میشه. و بالاخره نکته دیگری که باید بر اون تأکید کرد اینه که یارانه جدید فعلا قابل برداشت نیست، تاریخ برداشت اون طی روزهای آینده اعلام میشه. من در این صحبت های آقای رئیسی نکته مهمی که جلب توجه هم رو کرد اینه که ایشان میگوید که این برای 2 ماه آینده است و بعد کشور برمیگرده به سیستم کالابرگ الکترونیک، که در این زمینه البته باید توضیحاتی داده بشه که منظور ایشون چیه و هنوز این توضیحات داده نشد.
خب این سیستم کالابرگ آیا بازگشت به همون سیستم کوپنی سالهای جنگ هست؟
ببینین مسئله بسیار مهم همین هست. میدونیم که این سیستم کوپنی از سال 1360 شروع شد و بقایای اون تا سال 1390 ادامه پیدا کرد. نتیجهش هم چیز درخشانی نبود و ما شاهد اون بودیم که به اصطلاح از محل این سیستم کوپنیز فساد در ایران گسترش پیدا کرد و شاهد افزایش صفها بودیم و افزایش کمبودها. در کشورهای دیگم از جمله کوبا یا ونزوئلا این سیستم کوپنیز جواب نداده. البته در موارد استثنایی مثل جنگ میشه به این سیستم پناه برد، ولی تبدیل اون به یک راه مبارزه با کمبود و قحطی و گرانی در هیچ کجای دنیا جواب نداد.
ابراهیم رئیسی میگه نرخ تورم کاهش پیدا کرده. این گفته چقدر به واقعیت نزدیک آقای خاوند؟
ببینید من برای پاسخگویی به این سوال شما بر آخرین گزارشی که مرکز آمار داده درباره نرخ تورم در فروردین ماه، ما در این گزارش میبینیم که به خصوص برای مواد غذایی مورد نیاز مردم، یعنی خوراکی ها و آشامیدنی ها. نرخ تورم سالانه به رسیده به 50% تا فروردین و نرخ تورم ماهانه فقط طی یک ماه برای خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم در حد 5% برای یک ماه. و از طرف دیگه حجم عظیم نقدینگی در ایران ایجاد نگرانی کرده. بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی در سال جاری رسیده به 5000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا نسبت به 10 سال قبل اون حدود 13 تا 14 برابر شده. بنابراین در ایران با توجه به این عواملی که عرض کردم و همینطور افزایش جدید قیمت ارز، میشه در آینده شاهد اوجگیری شدید تورم بود در ایران. و این مسئله البته دامن میزنه به موضوع گرانی ها در کشور و مسئله رو حساس میکنه و ضرورت پرداختن فوری به این مسئله که یک مسئله عاجل هست و در ورای اقتصادی جنبه های امنیتی هم داره و سیاسی داره، باید دولت رئیسی به این مسائل بپردازه.
آقای خاوند، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران مدعی شده که روزانه 1000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی مردم ایران به جیب همسایه ها میره. این چطور ممکنه و مشکل کجاست؟
یارانه ای که به بنزین در درجه اول و مواد سوختی تعلق میگیره و قیمت اونها در حال حاضر یکی از ارزان‌ترین قیمت هاست در جهان، طبعا بنزین و سایر مواد سوختی حمل میشه به کشورهای همسایه، ناوگانی هست در مرزهای ایران، افغانستان هست، پاکستان هست و ترکیه که بنزین یارانه‌ای یا مواد دیگر سوختی یارانه‌ای رو به کشورهای همسایه منتقل میکنه. در مورد بسیاری دیگر از کالاها به خصوص دارو و مواد غذایی که از ارز یارانه‌ای 4200 تومانی استفاده میکردن، اون هم مشاهده انتقال بخشی از این کالاها به کشورهای همسایه بود. به همین دلیل هست که دولت مجبور شده در مقابل این وضعیت پرداخت یارانه به کالاها رو متوقف بکنه و متوسل بشه به پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان، چون از این طریق میتونه کالاها قیمت واقعی تری پیدا بکنن و به کشورهای همسایه منتقل نشن و در عوض هم به مردم بگی که به اونها یارانه نقدی پرداخت بشه.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. دادگاه تجدید نظر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دادگاه تجدید نظر بلژیک امروز سه‌شنبه حکم تجدید نظر سه متهم همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در تابستان 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتیم با شهاب عموپور، خبرنگاری که در این دادگاه حضور یافته، و در مورد نتیجه این دادگاه از او پرسیدیم.
میدونیم که در ماه‌های گذشته حکم محکومیت سه متهم این پرونده، مهداد عارفانی، نسیم نعامی و امیر سعدونی، صادر شده بود. آنها به 18، 17 و 15 سال زندان و محکوم شده بودند و صحبت بر این بود که عقص تابعیت هم از آنها صورت خواهد گرفت. آنها شکایت کردند و اعتراض کردند به رأی صادره. امروز دادگاه فجامخواهی بود و رأی نهایی و بی بازگشت این پرونده صادر شد. مهداد عارفانی همچنان به 17 سال زندان محکوم شده، نسیم نعامی به 18 سال و امیر سعدونی که پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود حکمش افسایش یافت و او هم به 18 سال زندان محکوم شد. ضمن اینکه طبق آنچه که از رای ما شنیدیم، هر سه آنها به عقص تابعیتشون محکوم شدند و او آنها پس از این دیگر تا شهروند کشور بلژیک محسوب نخواهند شد.
در جریان این دادگاه و همینطور بیرون از این دادگاه چه فضایی حاکم اونجا؟
از ساعتی پیش از برگزاری دادگاه شاکیان این پرونده و به طور اخص هواداران شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق در بیرون از دادگاه حضور داشتند. در بعد از برگزاری رأی هم به شور و شادی پرداختند، رضایت کامل داشتند از رأی که اعلام شده بود. کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار کردند. وکیل خارجی این پرونده او هم در مورد رأی صادره به صحبت پرداخت و اعلام رضایت داشت. از دیگر خواسته هایی که شنیده میشد لاولای همین شور و شوقی که در میان سمپاتهای مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین در اینجا دیده میشد این بود که آنها خواهان این هست دولت‌های اروپایی و دستگاه‌های قضایی این کشور خاتمه بدهند به مماشات با کسانی که تحت عناوین مختلف و به گفته آنها تحت عنوان تاجر، تحت عنوان هنرمند، تحت عنوان کسانی که حتی فعالیت‌های غیره می‌کنند به همکاری با رژیم می‌پردازند و از این مسئولیت برخوردار آنها خواستار این هستند که دستگاه‌های قضایی این کشورهای اروپایی از این به بعد این روند رو ادامه بده و بر این باورند که اکنون که بعد از 43 سال یک دیپلمات ایرانی که از مسئولیت دیپلماتیک هم برخوردار بود این مسئولیت شکسته شده و اینجا رأی 20 سال حبس بر او صادر شده در کنار همدستان او هم شناسایی و طبق اسناد و مدارک محکوم شدن من خواستار این هستم که این روند ادامه داشته باشه و دیگر نیروهای اینچنین هم شناسایی و به دادگاه کشانده بشن.
حکم آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی هم که به قوت خودش همچنان باقی هست.
این دادگاه میدونیم که 4 متهم داره. یک اسدالله اسدی خود دیپلمات ایرانی است، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که او بیشتر به 20 سال حبس محکوم شده بود. آقای اسدی اعلام کرده بود که از اونجا که این دادگاه را اصلا به رسمیت نمیشناسه به خاطر اینکه او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست، بنابراین هیچ اعتراضی به رأی صادره نداشت. و این 3 متهم دیگر که همکاران او بودند که در این پرونده بمبگذاری ناکام در همایش شورای ملی مقاومت شرکت داشتند، اون 3 نفر هر 3 به رأی صادره اعتراض کرده بودند. رأی‌هایی که شامل 18 سال حبس برای نسیم نعامی، 17 سال برای مهرداد عارفانی و 15 سال حبس برای امیر سردونی شده بود که در نهایت رأی هیچ کدام از آنها تخفیف نیافت و بلکه امیر سردونی هم حکمش افزایش رفت از 15 سال به 18 سال و در این حال اخذ تابعیت هم از آنها خواهد شد و اونها از این پس دیگر شهروند بلژیک هم محسوب نخواهند شد.
شهاب عموپور بود، خبرنگار حاضر در دادگاهی که شرح اون گفته شد. اعتصاب قضایی فرهاد میسمی، فعال مدنی در زندان رجایی شهر، امروز وارد 4 روز خود شد. آقای میسمی میگوید تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی، لغو نشود، به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. خبرگزاری ایسنا چهارشنبه گذشته خبر داده بود که حکم اعدام آقای جلالی به جرمی که جاسوسی برای اسرائیل خوانده شده تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در وین، و از آخرین وضعیت فرهاد میسمی از او پرسیدیم. حسن نایب هاشم:
آخرین خبرهایی که داریم مربوط به روز گذشته هست، این در 3 روز اعتصاب قضا و در اون موقع حال عمومیش به هیچ وجه خوب نبوده، فشار خونش به شدت پایین بوده، یعنی 8/5 به حسابی که در ایران هست، یعنی 8 سانتی‌متر/5 که فوق العاده فشار خون پایینی هست، ضربان قلبش به 120 رسیده که خب این نشون دهنده اینه که میزان زیادی از مایعات بدنش رو از دست داده، دچار سرگیجه بوده و بیمه اون میرفته که هر آن به هر حال شوک بهش دست بده و مجبور بشن که او رو به بیمارستان ببرن. از دیروز تا امروز خبر دقیقی هنوز من ندارم.
گویا ویدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، خواستار پایان دادن به این اعتصاب قضا از طرف آقای فرهاد میسمی شده. اصولا اعتصاب قضا به عنوان یک روش شناخته شده قدیمی بین زندانی ها برای رسیدن به خواسته هاشون در این مورد خاص چه فایده ای میتونه داشته باشه؟
خب میدونید که البته خب قبل از اینکه موضوع اعتصاب قضا با سیاست عجین بشه، از صدها سال پیش روش معمول بوده به خصوص در ایرلند، ولی که خب از 100 سال گذشته با در ارتباط با خواسته‌های سیاسی هم افراد دست به اعتصاب قضا می‌زدند، باز هم در ایرلند، جنبش زنان ایرلند، ولی در زندان‌های مختلف هم در کشورهای مختلف، ترکیه، اسرائیل، ایران و بسیار از کشورهای دیگه اعتصاب قضا جریان داره. زندانی سیاسی تنها حربه، تنها امکانی که نهایتاً داره برای مقاومت اعتصاب غذاست و خب این اعتصاب غذایی که آقای فرهاد میثمی الان دارن طی میکنن با توجه به اینکه ایشون بسیار مصمم و پیگیر هستن در ارتباط با اعتصاب غذاهای قبلی هم که دیدیم چنین کردن شرایط رو بسیار نگران کننده میکنه، برای اینکه اعتصاب غذای خشک هم همونجوری که همه میدونیم خیلی سریع فرد رو از پا در میاره و در واقع ظرف چند روز و معمولا به دو هفته نمیرسه موقعی که آدم از بین بره. امیدوارم که شرایط جوری باشه که جمهوری اسلامی تن بده به خواسته آقای میثمی و که این حکم اعدامی که دارن برای آقای احمد رضا جلالی این مسئله اجراش به متوقف بشه، که خب نگران همه رو در واقع ایجاد کرده و ایشون با این شکل در واقع با موضوع دارن برخورد میکنن.
خب در مورد خود حکم اعدام احمد رضا جلالی چقدر این امید وجود داره که حالا حکم تغییر بکنه با توجه به هر حال به فشاری که آقای میثمی از طریق رسانه ها میتونه توجه رو جلب کنه به این ماجرا؟ ممکنه یا این توجه رسانه‌ای بتونه به نوعی نظر مقام های قضایی رو تغییر بده در مورد این حکم؟
بله قطعا میتونه تاثیر بذاره به شدی. خب واقعا رسانه ها در این رابطه اقدام بکنن. شما شاید اولین رسانه بودید که هستید در این رابطه پیگیر هستید. الان خب روز چهارم هست، روز چهارم کلی لطمه خوردن تو این مدت. قاعدتا افرادی مثل من سعی کردن که خبر رو به رسانه ها برسونن، قطعا تاثیر داره. البته جمهوری اسلامی در این رابطه محاسبات خودش رو داره. بارها آقای احمد رضا جلالی رو به بخشی مربوط به اجرای احکام برده و خب این خودش یه شکنجه بیشتر هست. به یه معنی در خود نامه آقای فرهاد میثمی هست که در او صدها بار هزار بار در واقع در شرایط اعدام قرار گرفته و خب این شکنجه روانی رو ما میبینیم. جوری میشه گاهی اوقات که زندانی رضایت میده به اینکه اعدام بشه تا از این شکنجه روانی نجات پیدا کنه، ولی که در محاسبات جمهوری اسلامی که البته عمدتاً در رابطه با حمید نوری هست، قطعا این موضوع اعتصاب غذای آقای میثمی هم میتونه تاثیر بذاره. به خاطر همین هستش که در واقع کوشش زیادی دارن میکنن و سعی کردن بارها با آقای میثمی تماس بگیرن تا اینکه این اعتصاب غذاشو پایان بده.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر و پزشک در وین. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
اینکه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهادی به نام ستاد حقوق بشر وجود داره اصلا مسخره ترین و مضحک ترین جوکه. شما اصلا ضد بشرین، شما حقوق بشر چی میفهمین؟ بعدم شما مردم رو دستگیر میکنین، به جرم جاسوسی میندازین تو زندان، همینجوری بلا تکلیف و علاف و پادر هوا، هر چقدر که میگن آقا ما جاسوس نیستیم، ما اصلا کاری به سیاست نداریم. شما به روش گروگانگیری سعی میکنین یه چیزی بگیرین که یه چیزی رو آزاد کنین. واقعا شرم بر شما، خجالت بر شما. شما اصلا از انسانیت میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله دارین.
موضوعی که برای من این روزها جلب توجه میکنه، رژیم آخوند ایران در شبکه خبر میاد با وقاحت تمام، با پررویی و با شیطنت میاد نویس میکنه که کالاهای اساسی در قفسه‌های فروشگاه‌های اروپایی مثل انگلستان و آلمان موجود نیست. با این روش با روح و روان مردم داره بازی میکنه. با این روش میخواد بگه که این مشکل فقط مشکل ما آخوندها نیست، مشکل کل دنیا است. ببینید چقدر وقاحت و چقدر پررویی تو این رژیم هستش.
من میگم سخنگوی قوه قضاییه چیزی که برابری میکنه با تمام جهان میاد اونو مقصر میدونه، میاد صحبت از مستقل بودن قوه قضاییه ایران میکنه، در صورتی که هیچ کدوم این حرفایی که سخنگوی قوه قضاییه میاد میزنه مطابق با ارزشایی که خودشون صحبت میکنن نداره. در صورتی که آقای نوری توی سوئد از بهترین امکانات برخورداره، حتی حق وکیل داره، در صورتی که در داخل ایران هیچ کدوم از بازداشتیایی که بیگناه هستن حق داشتن وکیل مستقل رو ندارن، که کوچکترین خواسته یه شخصیه که متهم شده.
همین الان از تهران دارم پیام میدم و اینجا نونوایی ها نونو گرون کردن. چجوری؟ به صورت فروش اجباری 4 دونه کنجد روش میندازن و فروش اجباری میکنن. نون ساده بربری رو که 1500 تومن بود و دیگه نمیدن، 4 تا کنجد میریزن روش و 3 تومن فروش اجباری میکنن، میگن همینی که هست. حرفای دولت که میگفت یارانه نون و نمیدونم نون گرون نمیشه و با کارت آبربانک و یارانه، فعلا همش دروغ بود. شماره 124 هم که تلفن شکایات و تلفن شکایت به تعذیرات هستش، گوشی رو بر نداشتن. قبلا پیغامگیر داشت که اونم الان کار نکرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی هستید. آخرین تحولات و تلاش‌ها برای احیای مذاکرات برجام که از آغاز حمله روسیه به اوکراین متوقف شده چیست و طرفین چه میگویند؟ پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر در گزارشی از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که با طرفای مذاکره بر سر پیشنویس احیای برجام مشکلی ندارد، بلکه واشنگتن مانع تراشی میکند، در حالی که جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش از آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام خبر داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پیش از سفر برنامه‌ریزی شده انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره‌ها به تهران تاکید کرد که گفتگوها به بن‌بست نرسیده.
آنچه که در وین اتفاق افتاده متوقف در بعد تصمیم های واشنگتن، اما بین ایران و 4 به اضافه 1 جمع‌بندی انجام شده و متن بین ما توافق شده. اون معدود نکاتی که باقی مونده رو واشنگتن باید پاسخ بده.
این در حالی است که گفتگوهای احیای برجام پس از 8 دور برگزاری با وقفه طولانی روبرو شده، آن هم در پی اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله خواسته ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ایران گوشزد کرده که اگر خواسته فرابرجامی دارد باید در مقابل زیر بار تعهدات فرابرجامی هم برود، گرچه هنوز جزئیات طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حل و فصل این اختلاف مشخص نیست. اما انریکه مورا همچنان واسطه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که این کشور خود را برای هر دو سناریوی شکست یا موفقیت مذاکره ها آماده می کند.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور پیش از سفر به آلمان، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به تهران سفر می‌کند. رویترز میگوید که سفر امیر قطر با هدف کشاندن طرفهای توافق هسته‌ای ایران به یک راهکار میانه تازه انجام می‌شود. امیر قطر آخرین بار در ژانویه 2020 برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به ایران سفر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که انتقام سختی از عوامل قتل قاسم سلیمانی خواهند گرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره پیشنهاد دولت جو بایدن به تهران برای دست کشیدن از این تصمیم در مقابل حذف نام سپاه از فهرست تحریم‌های واشنگتن منتشر شده بود. با این حال رهبری ایران به نظر نمی‌رسد که با این پیشنهادها کنار بیاید. در سفر روز یک شنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تقویت به گفته آنها جبهه مقاومت در منطقه تاکید کردند. کارشناسان و منتقدان داخلی مدت هاست که میگویند بر اثر فشار تحریم ها خزانه دولت خالی است و حتی حق عضویت سازمان های بین المللی و منطقه‌ای را هم پرداخت نکرده. دولت ابراهیم رئیسی حالا در تلاش است که با نقد کردن پول فروش نفتی که از حدود 4 سال پیش در برخی از کشورها بلوکه شده زمان بخرد. با طولانی شدن وقفه پس از دور هشتم مذاکره های وین و نگرانی ها از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، جوزپ بورل هفته گذشته در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمیتوان تا ابد به همین منوال ادامه داد، چرا که در این میان ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با یک گزارش ادامه میدیم. جیم بنکس نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت خارجه آن کشور خواسته تا درباره علت دادن ویزا به پرویز پرستویی بازیگر ایرانی توضیح دهد. آقای جیم بنکس در نامه سرگشاده‌ای که به وزارت خارجه آمریکا نوشته تاکید کرده کسانی که حرفه خود را با حمایت و بهره‌مندی از پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساختند و برای دریافت روادید از آمریکا اقدام می‌کنند نباید اجازه ورود به ایالات متحده را داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
حضور پرویز پرستویی برای اکران فیلم قصه های 1001 روز در چند شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا با حاشیه های زیادی همراه شد و همچنان هم ادامه دارد. حالا هم یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر امور خارجه ایالات متحده از او درباره علت دادن ویزا به پرویز پرستویی بازیگر ایرانی توضیح خواست. جیم بنکس نماینده ایالت ایندیانا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه با ذکر اینکه پرویز پرستویی مستقیماً در پروژه‌های تبلیغاتی تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشارکت داشته، از آنتونی بلینکن وزیر خارجه پرسیده است که چه کسی به او ویزا داده است. در این نامه همچنین این پرسش مطرح شده است که برای اطمینان از اینکه حامیان یا مدافعان تروریسم ایران در ایالات متحده پذیرفته نخواهند شد، چه رویه‌ای برای بررسی وجود دارد. ماجرا برمیگردد به زمان اکران فیلم در هفته گذشته و جلسه نشست و گفتگو با عوامل فیلم، از جمله با حضور پرویز پرستویی و برخورد برخی منتقدان عمل کرده او، از جمله سامر رجبی، قهرمان جودو که در آمریکا زندگی می کند. سامر رجبی در بیرون از سالن نمایش برای بار چندم از آقای پرستویی می خواهد که درباره علت حمایت و روابطش با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، شفاف سازی کند.
چرا از من می ترسید؟ بگید، جواب بدید. من میخوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما.
گوش کن. اگر
من کاملا دارم اجازه بدم.
این ماجرا پس از آنکه آقای پرستویی به او میگوید به تو ربطی ندارد و در ادامه با حمله فیزیکی گوشی سامر رجبی را پرت میکند، سبب حضور پلیس آمریکا در محل اکران فیلم شد و پخش این فیلم ها در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های فراوانی روبرو شد. پیش از این ماجرا نیز در جریان میزگرد پایانی این فیلم در شهر لس آنجلس، علی ابراهیم زاده یکی از منتقدان پرویز پرستویی پرسید چه زمانی قرار است صدای مادران آبان باشد. پرویز پرستویی در پاسخ به سوال آقای ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه به روش خود مبارزه می کند گفت: شما در ایران زندگی نمی کنید. من هم در ایران کم مصیبت نکشیدم. پرویز پرستویی در یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای که در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در حساب اینستاگرامش منتشر کرد، بدون هیچ اشاره‌ای به نام قاسم سلیمانی گفت سوالی که از او پرسیدند نیاز به توضیح زیادی دارد و افسود که شاید لازم نباشد که جواب این سوال را بدهد. پرویز پرستویی همچنین در گفتگوهای خود تاکید کرد به دعوت گروه کود پینک با آمریکا رفته و قصد فعالیت‌های صلح طلبانه را دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. مقام‌های عراقی با ادامه انتقادات از ایران به دلیل عدم رهاسازی آب رودخانه‌ها به این کشور از پیگیری این مشکل به وسیله مراجع بین‌المللی خبر دادند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
عراق میگوید ایران به حقابه این کشور از رودخانه‌های مشترک احترام نمی‌گذارد و از این رو به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد برد. چند سالی است که مقامات آبی عراق میگویند ایران با منحرف کردن بستر رودخانه‌های منتهی به فرات موجب بروز مشکلاتی بغرنج برای برخی مناطق این کشور به ویژه استان دیاله شده است. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق پیشتر اعلام کرده بود رهاسازی آب رودخانه ها به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است. نیکاهنگ کسر روزنامه‌نگار حوزه آب معتقد است ایران نباید همسایه‌اش را از حقابه‌اش محروم کند.
در طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که مانع جریان یافتن برخی از رودهایی بشه که از ایران وارد عراق میشن. وقتی ما حوزه مشترک داریم، کشورها بایستی بر سر نحوه اداره این حوزه ها به یک تفاهمی برسن و میان جمهوری اسلامی و عراق حداقل بر سر این رودها تفاهمی ظاهرا وجود نداره. و نکته‌ای که وجود داره این هست که رودهای مثل زاب و یا سیروان وقتی که وارد عراق نمیشن، باعث میشن که رود دجله نهایتا کم آبتر بشه. علاوه بر این که در اون حوزه هایی که این رودها دارن در بخش عراقیش، مردم و محیط زیست آسیب زیادی میبینن. و آسیب بزرگتر هم این هست که وقتی دجله نهایتا به محدوده هورالعظیم میرسه، خب وقتی آبش کمتر باشه طبیعتاً اون در بخش عراقی هور آب کمتری جریان پیدا میکنه و اونجا نهایتاً اگر خشک بشه گرد و خاکش کم نخواهد بود، مثل اون گرد و خاک که ما در بخش ایرانیش داریم که ناشی از نرسیدن آب رود کرخه هست به هورالعظیم. و این یک آسیب محیط زیستی بزرگ هست، هم حیات وحش آسیب میبینه و هم مردم. و راه حل این ماجرا نهایتا این هست که دو کشور اولا به تفاهم برسن و دوم این که حقوق آبی محیط زیست در درجه اول تضمین بشه که نه طبیعت و نه انسان‌ها آسیب ببینن و از طرف دیگر نحوه مصرف آب هم مدیریت بشه، نه اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بالادستی به خودش اجازه بده هر کاری با منابع آب بکنه بدون اینکه طرف مقابل توان انجام کاری رو داشته باشه.
بنابر آمار بانک جهانی، عراق یکی از 5 کشوری در جهان است که از لحاظ منابع آبی با ریسک شدید مواجه است و تا حدود 30 سال آینده احتمالاً دچار کاهش 20% منابع آب آشامیدنی خواهد شد. عراق پیشتر از ترکیه هم به دلیلی مشابه گله‌مند بود و می گفت ترکیه با بستن سدهای متعدد بر روی سرشاخه‌های رودخانه‌های دجله و فرات آب ورودی به عراق را کاهش داده است. ولی مقامات عراقی به تازگی اعلام کردند که در حال مذاکره و احتمالاً حل و فصل این موضوع با ترکیه هستند. شکایت عراق به مراجع بین المللی علیه ایران برای حقابش چه عواقبی برای تهران خواهد داشت؟ نگاهنگ کوسر معتقد است این مشکل فقط از طریق رایزنی و گفتگو میان دو کشور حل می شود.
اون چیزی که خطرناک است این است که اگر دو کشور به توافق نرسن و به تفاهم نرسن، همیشه دیده ایم که درگیری بر سر منابع آب میتونه از حد بحث‌های دیپلماتیک فراتر بره و ایجاد اختلاف بکنه و به بی‌ثباتی بیانجام میان دو کشور در آینده‌ای حالا نه چندان دور، به این واسطه که آثار تغییرات اقلیمی رو ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و وقتی نیاز به آب از حدی بگذره که از قدرت تحمل مردم هم فراتر بره، اتفاقهایی میتونه بیفته که خیلی شاید صحبت کردن ازشون جالب نباشه، اما دیده ایم که در کشورهای مختلف دنیا بر سر نبود منابع آب در یک بخش یک حوزه مشترک مردم چه حساسیت هایی نشون دادن و چه اتفاقهای ناگواری افتاده.
از طرفی برخی مناطق ایران از جمله استانهای خوزستان و ایلام مدت هاست که با آلودگی گرد و خاک مواجهند. پدیده‌ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه از جمله عراق نشأت می‌گیرد. نیکو هنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب بروز این پدیده را از جمله پیامدهای عدم رهاسازی آب به سوی عراق از طرف ایران می‌داند.
بخش قابل توجهی از گرد و غباری که الان ما شاهد هستیم که گفته میشه از مناطقی در عربستان سعودی، در سوریه و عراق میاد، مربوط هست به خشک شدن سطح خاک در مناطق مختلف این کشورها که بخشش ناشی از کمبود آب در محدوده حوزه دجله و فرات هست، حالا میتونه شمالتر از منطقه هور باشه، اما اون بخشی که از دجله که آبش کم شده و آب کمتری هم نهایتاً به هورالعظیم میرسه در بخش عراقیش، خب طبیعتاً برای مردم خوزستان میتونه به عنوان یک منبع گرد و غبار مهم به حساب بیاد و در نتیجه این یک اثری هست که به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی داره میگذاره بر عراق، که اون اثرش نهایتاً میتونه متوجه مردمان مناطق خوزستان بشه که حالا در حقیقت بادهایی که از سمت غرب میاد و به سمت نقاط دیگر خوزستان میره، خب اونها طبیعتاً قربانی این گرد و غبارهایی خواهند شد که میتونه آثار بیماریزای بسیار ناگواری هم داشته باشه.
وزارت منابع آبی عراق اعلام کرده رودخانه‌های دجله و فرات تا حدود 20 سال آینده ممکن است کاملاً خشک شوند، اتفاقی که در صورت بروز نه تنها عراق بلکه کشورهای منطقه از جمله ایران را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش پایانی مجله شامگاهی. یک گروه موسیقی اوکراینی که در اوج جنگ روسیه علیه این کشور در مسابقات آواز یوروویژن شرکت می کند، از نامزدهای اصلی برای دریافت جایزه اول است. روسیه از شرکت در این رقابت‌ها منع شده است. 66th دوره یوروویژن از امروز به مدت 4 روز در تورین ایتالیا برگزار می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
الک پسیوک، بنیانگذار و یکی از خواننده های ارکستر کالوش، میگوید آهنگ استفانیا را به افتخار مادرش ساخته، اما به گفته ای وی این آهنگ را در جشنواره یوروویژن برای ادای احترام به تمام مادران اوکراینی میخواند که در بحبوحه جنگ از کودکان خود محافظت میکنند یا کودکان خود را از دست دادند. مقامات اوکراینی میگویند طی 2.5 ماه تهاجم نظامی روسیه حدود 650 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. روسیه 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. روز بعد برگزار کنندگان یوروویژن روسیه را از حضور در این دور از رقابت ها منع کردند. گروه ایتالیای مانسکین که پارسال برنده یوروویژن شده و برای ایتالیا حق برگزاری 66th دوره این جشنواره را تضمین کرده بود، در اعتراض به جنگ کنسرت های خود را در روسیه لغو کرده. اوکراین از 19 سال پیش در مسابقات آواز یوروویژن شرکت میکند و تاکنون 2 بار برنده شد. در سال 2004، سال انقلاب نارنجی در اوکراین، روسلانا خواننده پاپ در استانبول با ترانه رقص وحشیانه جایزه این مسابقات را به کیف برد. در سال 2016، سوزان جمال‌الدینوا که با نام هنری جمالا شناخته می شود، با آهنگ 1944 جایزه یوروویژن را از آن خود کرد. در این آهنگ، به طور تلویحی، سرنوشت تلخ تترهای کریمه که در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار از خاک خود کوچ داده شدند و پس از اشغال و الحاق این شبه جزیره توسط روسیه مجدداً تحت تعقیب قرار می گیرند بیان شده. امسال در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین، ارکستر کالوش که موسیقی آن ترکیبی از آهنگ‌های سنتی و هیپ هاپ است، از اصلی ترین نامزدهای برنده یوروویژن به شمار می رود و آهنگشان استفانیا از پربیننده ترین کلیپ های این دور از رقابت ها در یوتیوب است. البته این آهنگ پیش از شروع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ارائه شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته بود. در این حال در رقابت‌های محلی این گروه 2 شد، اما انتخاب اول خواننده آلینا پاش به دلیل جنجال در ارتباط با کنسرت‌هایش در کریمه کنار گذاشته شد. از سال 2014 که روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، اوکراین بسیاری از چهره‌های سرشناس فرهنگی که بدون هماهنگی با کیف به کریمه سفر کردند را در فهرست تحریمی قرار داده. حضور ارکستر کالوش نیز در یوروویژن تا آخرین لحظه زیر سوال بود. در شرایط جنگ، مردهای اوکراینی حق خروج از کشور را ندارند. در این حال به این گروه که متشکل از 6 مرد است، اجازه ویژه برای سفر به ایتالیا داده شد. و آنها غیر از شرکت در این مسابقات چند کنسرت در کشورهای اروپایی برگزار خواهند کرد که در آمد آن برای کمک‌های بشر دوستانه به اوکراین اختصاص می‌یابد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com، همینطور در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. رأس ساعت 8 شب به وقت ایران یک بخش خبری دیگر رو خواهید شنید. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا هستید دلتون گرم و پر از امید. خدا نگهدارم.